ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 10 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 1 آگوست سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شکایت رسمی این کشور علیه ایران به دلیل آنچه که حمله تروریستی به یک نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان خوانده شده، روز یکشنبه 10 مرداد به دبیرخانه شورای امنیت ارائه می‌شود. 2 روز پیش کشتی مرسر استریت که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است، در یک حمله پهپادی در آب‌های دریای عمان آسیب دید و 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. به نوشته جروزالم پست، اسرائیل در این شکایتنامه خواهان تقبیح جمهوری اسلامی ایران به عنوان طراح و مجری حمله تروریستی دریایی شده است. رادیوی ارتش اسرائیل نیز گزارش داده واکنش این کشور به حمله دریایی از سوی جمهوری اسلامی امری حتمی است و ارتش اسرائیل درباره تعیین زمان و مکان مناسب برای آن تصمیم می‌گیرد. در همین حال روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به این گزارش‌ها اظهارات مقام‌های اسرائیل را بچگانه و واهی خواند و هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. گروهی از پزشکان عمومی در تهران و چند شهر ایران نسبت به وضعیت بد معیشتی خود و عدم تناسب حق ویزیت با تورم، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بر اساس خبرها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، این تجمعات روز یکشنبه در شهرهای تهران، شیراز، کرمان و یاسوج برپا شده است. این پزشکان عمومی در ایران با اعلام ناتوانی در تأمین هزینه‌های روزمره خود، از جمله میگویند که تعریف تعرفه‌ها در درمانگاه‌های خصوصی باید به شکل ساعتی و درصدی تغییر کند. مرگ تعدادی از پزشکان عمومی جوان در بیمارستان‌های ایران بر اثر ایست قلبی یا خودکشی‌هایی که گفته می‌شود در پی فشارهای ناشی از محیط کار و حقوق دستمزدهای بسیار اندک رخ داده‌اند، در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آخرین جلسه هیئت دولتش بار دیگر گفت دولتش میتوانست برجام را به نتیجه نهایی برساند و تحریم‌ها را بردارد، اما در جای دیگر گرفتار شد.
ما میتونستیم اجرا، طبق همون چارچوب میتونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم. حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست. به هر حال گرفتاری دیگری برای ما ایجاد شد و الا ما امروز در یک شرایط بهتری دولت رو به اتمام میرسیم.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره افراد یا گروهایی که به گفته او برای دولتش گرفتاری ایجاد کردن نداد. او همچنین گفت در گذشته هرگز چیزی برخلاف واقعیت به مردم نگفته، اما بخشی از واقعیت را هم ناگفته گذاشته است.
اون چه واقعیت بود ما به مردم گفتیم، البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمیدونستم.
این سخنان حسن روحانی در حالی است که چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش با اعضای دولت ضمن انتقاد از آنچه که اعتماد دولت 12 به کشورهای غربی خواند، گفته بود دولت آینده باید از این تجربه استفاده کند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا در ایران. آیا اسرائیل به خاطر حمله به کشتیش در دریای عمان واکنش تندی به ایران نشان میدهد؟
احتمالش وجود داره؟ بله. آیا زمان و مکانش کجا خواهد بود؟ هیچ کس البته به جز ارتش اسرائیل نمیدونه.
تداوم اعتراضات در نقاط مختلف ایران در حمایت از مردم خوزستان را دنبال میکنیم.
این غلبه یأس و خشم بر ترس و انفعال. این مردم مایوسن، چون الان راه صندوق رأی بسته شده. آقای خامنه ای مطلق العنان‌تر از همیشه است.
نگاهی داریم به زندگی و آثار زنده یاد جلال ستاری، پژوهشگر و اسطوره شناس ایرانی که روز شنبه درگذشت. و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. با ادامه افزایش آمار کرونا در ایران و گزارش‌ها از کمبود امکانات درمانی، حالا معاون وزارت بهداشت ایران از تکمیل ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌های کشور خبر داده. به گفته ایرج حریرچی، در هفته گذشته نزدیک به 45,000 بیمار کرونایی و حدود 180,000 مورد بستری سرپایی مثبت در کشور شناسایی شده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، لطفاً از تازه‌ترین خبرها بگو در زمینه همه‌گیری کرونا در ایران.
شاهین، شیوه ناکارآمد مدیریت در ایران باعث شده که بحران کرونا همچنان ادامه داشته باشه. امروز هم آمارها حکایت از کشته شدن 366 نفر و شناسایی بیش از 32,500 بیمار جدید کرونایی داشت. آمارهایی که البته کارشناسان میگن قابل اتکا نیست و 3 تا 4 برابر این آمارها آمارهای واقعی خواهد بود. اما همین آمار نشون میده که از 4 مرداد تا الان روزانه چیزی حدود 314 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن و هر روز بیش از 30,000 مورد جدید بیماری هم شناسایی شده، یعنی بیمار مبتلا به ویروس کرونا. و در چنین وضعیتی وضعیت بیمارستان ها رو گفتن که به شدت نگران کننده هست. کمبود کادر درمان، تخت خالی و دارو وجود داره. رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران گفتگوی داشته با خبرگزاری ایسنا و گفته با این شیوه ها نمیشه کرونا رو جمع کرد و توضیح داده که دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی چون به طور مداوم استفاده شدن مستهلك شدن و الان مشکلات زیادی وجود داره، به ویژه در زمینه اکسیژن رسانی در اکثر بیمارستان ها. شروین شکوهی رئیس بخش عفونی این بیمارستان گفته که دولت هم کاری رو نتونست انجام بده، تعطیلات 6 روزه رو مثال زده که گفته فایده‌ای نداره و البته تاکید کرده که مردم هم پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنن، چیزی که وزارت بهداشت هم اعلام کرده و گفته که الان میزان رعایت پروتکل‌ها به زیر 40% رسیده که کمترین میزان از زمان شیوع کرونا هست. به هر حال این وضعیت ظاهراً ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا به سیمای جمهوری اسلامی گفته که هنوز حتی به قله خیز جدید هم نرسیدیم، صدای آقای علیرضا رئیسی رو بشنویم.
روند صعودیه، یعنی هنوز ما به اون قله نرسیدیم، یعنی اون حالت افزایشی که بگیم از این به بعد دیگه میخواد نزول بکنه. و پیشبینی هم که ما داریم اگر با همین روند میخواد جلو بره، ما 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه ممکنه درگیر باشیم. ما خودمون رو شاید بتونیم فریب بدیم، ولی ویروس نمیتونیم فریب بدیم. راهکار الان اینه که واقعا باید یک تعطیلی سراسری سفت و سخت، هر کسی تخطی کرد باید مطمئن باشه که باعث گرفتن جان یک انسان میشه.
شاید ظرفیت بهشت زهرای تهران گفته شده که داره تکمیل میشه. رئیس شورای شهر تهران گفته تا 3 سال دیگه بیشتر جا نداره و اگر که دیده باشی در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیویی امروز خیلی سر و صدا کرد رضا فیاض از هنرمندهای شناخته شده، در حالی که به اونطور که خودش میگه به مراسم برادرزادش رفته برای دفن او به بهشت زهرا، وضعیت اونجا رو فاجعه بار خونده. صدای آقای فیاض رو بشنویم.
بهشت زهرا فاجعه است، باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد و در واقع جسد میاد آدم شد. هشدار داره میشه در این مملکت واقعا در
خب
توضیحات رضا فیاض بود از هنرپیشه‌های شناخته شده. من این رو بگم که امروز حسن نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشته و گفته که باید مداخله جدی انجام بشه برای مقابله با موج کرونا، وگرنه هر لحظه دیرتر تصمیم گرفته بشه فاجعه‌ای به وجود میاد. در حالی که خود آقای نمکی پیشتر گفته بود که دنیا حیران مانده از نحوه مدیریت و کنترل کرونا در ایران.
وقت چندانی ما نداریم، ولی اگه ممکنه خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه راجب اوضاع در شهرهای دیگه برای ما بگو.
در بسیاری از شهرها وضعیت بسیار فاجعه بار هست. من به مشهد اشاره می کنم که گفته شده وضعیت فرابحرانیه و حتی در واقع رئیس یکی از بیمارستان ها گفته که باید رنگبندی مشهد رو از سیاه حتی به سیاه تر هم تغییرش بدیم. از بیمار 17 روزه در بیمارستان ها بستری هست تا 85 ساله و بجز همه اینا دارو وجود نداره و مشکل اصلی که الان می بینیم که خیلی ها ازش در بیمارستان های مختلف از جمله در بیمارستان های استان خراسان رضوی گله می کنن، کمبود سرم هست شاهین.
بله خیلی ممنون از همکارم سپیده بهکام. اما دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آب‌های دریای عمان که به مرگ دو تن از خدمه اون منجر شد، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین‌الملل خواست به رژیم ایران بفهماند که اشتباه بزرگی کرده. آقای بنت در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در روز یکشنبه 10 مرداد افزود کشورش میتونه این پیام رو از راهایی که خود در اختیار داره به ایران بفهمونه. در گفتگویی که ساعتی پیش با میر جاودانفر پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم، از احتمال واکنش تند اسرائیل به اقدام ایران پرسیدم. میر جاودانفر:
احتمالش وجود داره؟ بله. آیا زمان و مکانش کجا خواهد بود؟ هیچ کس البته به جز ارتش اسرائیل نمیدونه، ولی این برای اینکه نه فقط این نفر جمهوری اسلامی به یک نفکشی که اسرائیل اجاره کرده بود حمله کرد، بلکه دو نفر را هم در این حمله کشت. خب این یک میشه گفت مرحله جدیدی هستش که اختشاشات اسرائیل و ایران وارد اون شدن و به نظر من اسرائیل از این مرحله جدید و از این یک فرصت جدیدی که به وجود اومده استفاده خواهد کرد که قیمت بالایی را از جمهوری اسلامی بگیره برای حمله اخیرش و از اون استفاده بکنه به عنوان یک عامل بازدارندگی برای حملات اخیر به جمهوری اسلامی بعد از واکنش اسرائیل که به احتمال زیاد سخت خواهد بود. امید اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی دیگه چنین عملیات هایی رو انجام نده. و چیزی هم که واضح هستش این هستش که هر عملیات اسرائیلی، تقریبا هر عملیاتی علیه نیروهای سپاه پاسداران به خصوص، حمایت تقریبا تمام احزاب اسرائیل رو خواهد داشت.
رادیو ارتش اسرائیل گفته که این کشور تلاش میکنه تا شورای امنیت فقط به نکوهش ایران بسنده نکنه و دست جامعه جهانی رو در اتخاذ اقدامات قاطع علیه ایران باز کنه. به طور مشخص فکر میکنین اسرائیل دنبال چه مجوزی از طرف سازمان ملل هست؟
شاید دنبال برنامه جدید هستش که از اونش استفاده کرد برای توجیه تحریمات جدید مثلا آمریکا علیه جمهوری اسلامی. کلن اسرائیل به دنبال یارکشی هست، میخواد کشورهای دیگر رو به سمت خودش بیاره علیه جمهوری اسلامی دار، میخواد از این مسئله استفاده بکنه، از این تحول اخیر. ولی به نظر من اولا کشورهای ما میدونیم که کشورهای اروپای موازیشون در مقابل جمهوری اسلامی چیست، ولی تنها رایی که در حال حاضر وقتی که در مورد اسرائیل و ایران ما جمهوری اسلامی ما صحبت میکنیم، یکی از درس‌هایی که اسرائیل در سالهای اخیر یاد گرفته این هستش که تنها کشوری که میتونه ضامن امنیت اسرائیل در برابر حکومت جمهوری اسلامی باشه خود اسرائیل هست. حالا فرض میکنیم حمایت دیپلماتیک بکنن انگلیس یا چه میدونم کشورهای اروپایی دیگه، خب که چی؟ چیزی که اسرائیل یاد گرفته این هستش که به خصوص از سال 2011 این هستش که باید خودش وارد عمل بشه و مستقیما روبرو بشه با نیروهای جمهوری اسلامی و اون رو الان ما در سوریه میبینیم و این سیاست ادامه خواهد داشت و این باعث خواهد شد که بله اسرائیل حملات جدیدی رو انجام بده علیه به احتمال زیاد نیروهای خود جمهوری اسلامی به خاطر این اتفاقی که افتاد در دریای عمان.
گفتگویی بود با میر جاودانفر.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمعات مردمی در چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر تهران در حمایت از اعتراضات خوزستان است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
هوا هنوز روشن بود و جمعیت انبوهی که در مقابل تئاتر شهر ایستاده بودند ابتدا فقط سرود یار دبستانی می‌خواندند و کف می‌زدند.
نه تیر تجمعات اعتراضی در تئاتر شهر.
شعارها هم چیزی نبود جز از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و کشور آب ندارد فشار ادامه دارد. خیلی زود نیروی انتظامی در اطراف تجمع کنندگان مستقر شد. واکنش مردم اما چیزی نبود جز تقاضای حمایت. اما آنچه رخ داد حمایت نبود، بلکه بنا به ویدئوهای منتشر شده گویا نیروهای امنیتی تیر هوایی و گاز اشکاور شلیک می کنند. اگرچه در این ویدئو صدای شلیک شنیده می شود اما رادیو فردا هنوز به طور مستقل نمی تواند تایید کند که نوع شلیک چه بوده است. به محض اینکه برخورد نیروهای امنیتی آغاز شد شعارها هم به طور مستقیم حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. تهران در چند روز گذشته صحنه حمایت مردم از اعتراضهای خوزستان بوده است. به غیر از تهران، مردم چندین استان کشور نیز در حمایت از معترضان به بحران بی‌آبی و دیگر مطالبات مردم خوزستان دست به اعتراض زده و شعارهایی علیه کل نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. شامگاه جمعه نیز تجمع و جشن هواداران در پی قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در تهران و برخی از شهرها با شعارها علیه حکومت ایران همراه شد و ماموران امنیتی کوشیدند تا تجمع کنندگان را متفرق کنند. شعارهای شامگاه جمعه از همان آغاز حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. دور تازه اعتراض‌ها در ایران از دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران در دور تازه اعتراض‌ها در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند، اما دیدبان حقوق بشر در گزارشی شمار کشته شدگان را 9 تن اعلام کرده است. قطع مکرر برق، سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در ایران شده است.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از تداوم اعتراض‌ها در حمایت از وقایع خوزستان پرسیدم. رضا علیجانی:
این شاید بشه در یک جمله گفت غلبه یأس و خشم بر ترس و انفعال. این مردم مأیوسند، چون الان راه صندوق رأی بسته شده. آقای خامنه‌ای مطلق العنان‌تر از همیشه است، یه اقلیتی برای اکثریتی حکومت میکنن. این هم باعث یأس شده، هم خشم هست، یعنی خشم از این که حتی بدیهی ترین حقوق اولیه مثل برق، آب، واکسن، اینها در واقع قربان سیاست بازی ها و بلاهت ها و بلندپروازی ها و ماجراجویی ها شده. این غلبه یأس و خشم هست بر ترس و انفعالی که سرکوب و ناامیدی به تاثیرگذاری ناشی میشه. ولی در این روزها ما یک امر جدید هم دیدیم که حکومت میاد حتی فضای مجازی رو هم میخواد ببنده، ولی بلاهت آمیز متوجه نیستن که بستن فضای مجازی یعنی باز کردن راه خیابان. باز کردن راه خیابان برای همه طیف‌ها، نه طیف‌های دیگه، فقط ناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی، همچنین ناراضیان اجتماعی و مخالفان تحمیل سبک زندگی. این هست که ما شاهد یک زنجیره‌ای از اعتراضات هستیم که از اعتراضات خوزستان شروع شد و بعد همزادپنداری که با قطع و برق در همه جا این خشم دیده میشه، در رابطه با کرونا دیده میشه، در رابطه با بستن فضای مجازی دیده میشه، تورم، تبعیض، همه بحران‌هایی که رو هم متراکم شدن و این وضعیت رو وجود آوردن.
به نظر شما آیا گروه‌های مختلف مردم در مورد اعتراض علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی به یک اتحاد ناگفته رسیدن که ما اینطور تظاهرات‌های مختلف در نقاط متنوع کشور رو می‌بینیم؟
بله، دقیقاً همینطور هست. یعنی ما از جنبش سبز شعار مرگ بر دیکتاتور رو می‌بینیم، اعتراضات دیما، آبان ما، اعتراضات 1400 و جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم تبدیل به شعار ملی شده در واقع. یعنی همه دیگه ریشه مشکلات رو می‌دونن، راه حل هم می‌دونن، ولی ما وارد یک دوره ماراتون شدیم. یعنی روند تغییر در ایران 200 متر نیست، یه دوی ماراتون، یه نوع تنابکشی فرسایشی بین اکثریت ملت که دستشون به جای بند نیست و اقلیتی که در چاهای نفت چنبر زده، و این باید ادامه پیدا کنه. یعنی من فکر میکنم که حکومت راهی جز یا کشتار یا عقب نشینی نداره، ولی این یک امر میان مدت هست و کوتاه مدت نباید بهش نگاه بکنیم. اما در میان مدت و دراز مدت اکثریت ملت هستن که پیروز میشن. این درسی است که تاریخ تا حالا به بسیاری از دیکتاتورها داده.
به نظر شما سرکوب به کجا خواهد کشید؟ آیا بیشتر میشه سرکوب؟
ببینید، در همین اعتراضات خوزستان آقای خامنه‌ای کاملا مستأصل و منفعل بود. یعنی آمد گفت ما نمیتوانیم گله‌ای داشته باشیم، حتی دیگه کلمه اراذل اوباش و دشمنم به زحمت میتونست به کار ببره، گفت دشمن سوء استفاده نکنه. بسیاری از نیروهای سرکوب خودشون مسئله دار شدن. من خبر موثقی دارم که 71 نفر از بسیجی‌ها و سپاهی‌ها در خوزستان بازداشت شدن چون تمرد کردن اوامر مقامات موفق. بنابراین هم نیروی سرکوب دچار میشه، هم حکومت دچار فرسایش میشه. و گفتم بدون کشتار این ادامه نداره، صرفا با موتور سوار راندن و دستگیری های گسترده نمیشه این اعتراضات رو سرکوب کرد. و ما وارد یه دوره فرسایشی شدیم، یه دوره ماراتونی که این تناب کشی رو ادامه خواهد داد و حکومت به تصمیم نهاییش رو بگیری، یا کشتاری که در آبان ماه کرد و دیدیم چه هزینه سنگینی پرداخت و چه ریزش شدیدی در درونش کرد، یا اینکه عقب نشینی بکنه. این دوراهی است که آقای خامنه‌ای در آخر عمرش لجبازانه از حلش عاجز مونده و شاید رهبری بعد از آقای خامنه‌ای به این دوراهی پاسخ نهایی رو بده. جمهور اسلامی سر یک دوراهی بزرگ قرار داره.
به نظر شما میشه انتظار داشت که اعتراض ها ادامه داشته باشه احیانا؟
چون علتهایی که باعث این اعتراضات شده همچنان برقرار هستند. ملت هم با هوشمندی راهش رو یاد گرفتن که باید اعتراضات به خشونت کشیده نشه. اگر همین هوشمندی حفظ بشه، من معتقدم هر تجمعی حتی بعد از این اگر بخواد مسابقات فوتبال با تماشاچی هم برگزار بشه، هر تجمعی ولو کلاس درس دانشگاه باشه، مسابقه فوتبال باشه، تجمعات اتفاقی باشه و تجمعات ارادی، فعلا تا اطلاع ثانویه اعتراضات حالت رعد و برقی داره. یعنی حالت ناگهانی داره، شکل سازماندهی شده نداره، ولی همین حالت رعد و برقی اون رو از آسیب سرکوب مصون داشته. من فکر میکنم هوشمندی ایرانی است که این روش اعتراض رو پیدا کرده و به گمان من ادامه پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دو روز پس از آنکه جینگ جان او قهرمان تیراندازی کره جنوبی از حضور جواد فروغی تیرانداز عضو سپاه پاسداران در المپیک توکیو به شدت انتقاد کرد، رسانه‌های کره جنوبی از عذرخواهی او خبر دادند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
جواد فروغی تیرانداز 41 ساله دهلورانی در دومین روز از برگزاری المپیک 2020 توکیو غیر از شکستن رکوردش در ماده تپانچه بادی 10 متر مردان اولین مدال طلای المپیک را برای کاروان ورزشی ایران به دست آورد. دقایقی پس از اعلام خبر قهرمانی جواد فروغی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از او با عبارت پاسدار پرستار استفاده کردند. جواد فروغی در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید او در سوریه در کنار عملیات‌های نظامی امور پرستاری از مجروحین را هم انجام می‌داده. همچنین حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تبریک به جواد فروغی او را ورزشکار برومند بسیجی و پاسدار رشید انقلاب اسلامی نامید. فروغی پیش از این مدالش را به رهبر اهدا کرده بود. این اتفاق اما از سوی کاربران فضای مجازی بازتاب‌های زیادی داشت. بسیاری از کاربران با منشن کردن کمیته ملی المپیک فرستاد دادن توییت هایی به زبان انگلیسی در این مورد خبر را به گوش دیگر رسانه ها و کمیته بین المللی المپیک رساندند. سایت اینساید گیم که اخبار المپیک را پوشش می دهد به نقل از کمپین اتحاد برای نوید نوشت جواد فروغی منشور المپیک را نقض کرده زیرا او عضو فعلی و طولانی مدت سپاه پاسداران است که این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده. آقای فروغی هم در پاسخ به انتقادات گفت برخی به گفته او مغرضان که برداشت سوی از او داشتند و متعلق به مردم ایران هم نیستند را نمی بخشد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد پیگیری کمیته بین المللی المپیک در مورد هویت ورزشی جواد فروغی تیرانداز پاسدار جمهوری اسلامی به رادیو فردا می گوید
جواد فروغی پیش از المپیک ورزشکار مشهوری در ایران نبود. بعد از کسب مدال طلا و اظهار نظر فدراسیون تیراندازی در خصوص سوابق او و فعالیت او در سپاه پاسداران بلافاصله ویدیوها، مصاحبه‌ها و لینک‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون می‌داد او حتی در سوریه هم حضور داشته، مصاحبه‌های تلویزیونی انجام داده، بعد همخوان کردن آی او سی رو به سرعت باستاب پیدا کرد و کمپین اتحاد برای نوید هم مستندات رو اعلام کرد که در اختیار آی او سی قرار داده. آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران رو هم اونجا احضار کردن، باهاش صحبت کردن، در این باره گفتگو شده و در چندین رسانه بین‌المللی هم منعکس شده موضوع، اما آی او سی هنوز رسما در این خصوص اعلام نکرده که چه تصمیمی خواهد گرفت، اما میدونیم که کمیته همبستگی و روابط المپیک اعلام کرده که این موارد به شدت تحت بررسی و نظارت قرار میگیره و اگر سوء استفاده ای صورت گرفته باشه به گفته این نهاد اقدامات لازم برای حفظ استقلال المپیک انجام خواهد شد، ولی به صورت رسمی اونها مسئله ای رو هنوز عنوان نکردن که چه تصمیمی میخوان بگیرن، اما متقابلا کمیته المپیک ایران هم تصمیم گرفت که فروغی رو با لباس پرستاری به ایران برگردونه که خب هیچ وقت سابقه نداشت که یک نفر با لباس دیگری غیر از لباس ورزشی یا لباس رسمی کاروان از المپیک برگرده. این نشون میده که اونها هم متوجه این حساسیت هستن از سوی آی او سی و سعی دارن که بگن این ورزشکار سوابق پزشکی و پرستاریش مد نظر هست، نه سوابق نظامیش.
در این رابطه جینگ جان او قهرمان تیراندازی کره جنوبی که به دلیل قهرمانی در سه ماده تفنگ تپانچه در المپیک 2016 ریو نامش در کتاب گینس ثبت شد، در روزنامه تایمز کره جنوبی به دلیل اجازه دادن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رقابت در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به سختی انتقاد کرد و کسب مقام نخست توسط او را بی‌معنی و مضحک خواند. جینگ جان او روز شنبه یک روز پس از بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در سئول در واکنش به اظهارات او علیه جواد فروغی در شبکه‌های اجتماعیش از فروغی عذرخواهی کرد. این ورزشکار کره‌ای اعلام کرده در گفته‌هایش عجله کرده و همچنین او به این قهرمان المپیکی احترام می‌گذارد. جواد فروغی ظهر یک شنبه در حالی که لباس پرستاری به تن داشت وارد ایران شد و مورد استقبال مسئولان ورزشی، جمعی از پرستاران و خانواده‌اش قرار گرفت.
گزارشی بود از نسرین افشار.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جلال ستاری، نویسنده و اسطوره‌شناس ایرانی، روز گذشته در منزل شخصیش در تهران چشم بر جهان بست. از او بیش از صدها کتاب در زمینهای اسطوره، فرهنگ و ادبیات به جا مانده. جلال ستاری به خاطر یک عمر فعالیت در سال 1384 نیز نشان فرهنگ و هنر از وزارت فرهنگ فرانسه دریافت کرد. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
جلال ستاری، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس، روز شنبه 9 مرداد ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما وقتی از جلال ستاری نام میبریم، از چه کسی صحبت میکنیم؟ ما همه وامدار او هستیم. جلال ستاری از معدود چهره های ادبی و پژوهشگران معاصر ایران است که به دلیل علاقه و فعالیت علمی و دانشگاهیش در حوزه اسطوره شناسی چهره ای شناخته شده است در سطح بین المللی و از معدود کسانی است که ما را با قصه و اسطوره آشتی داد و به درک ما از جهان امروز کمک کرد. خودش در این باره گفته است: اسطوره شناسی، اگر اسطوره شناسی انتقادی باشد، کمکی که به ما می کند آشکار کردن هویت ماست. یکی از بهترین کارها برای پی بردن به هویت یک قوم، شناخت اسطوره های آن قوم است. اسطوره های هر قومی آن قوم را تعریف می کنند. در اسطوره های ایرانی ما یک اسطوره سرآمد داریم که اسطوره ضحاک و کاوه آهنگر است که هویت قوم ایرانی را می توان در آن جستجو کرد. بنابراین اسطوره اگر خوب کاویده شود، هویت یک قوم را نیز به زبان اسطوره‌ای آشکار می کند و اگر غیر از این باشد، اسطوره قصه های بیفایده است که امروز دیگر کاربرد ندارد. جلال ستاری بارها تأکید کرد امروزه باید با دید مدرن به اسطوره های خودمان و ماندگاری آنها بنگریم و دلیل این ماندگاری را بشناسیم. علی امینی، مترجم و منتقد، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که جلال ستاری از چهره های یگانه ای بود برای آشنا کردن ما با اسطوره.
جلال ستاری در آشنایی ما با جهان اسطوره واقعا چهره ای یگانه و بسیار برجسته بود. البته ما کسانی رو داشتیم که ما رو با جوانب پژوهشی اسطوره یا به اصطلاح اسطوره شناسی آشنا کردن که باید در رأس همه از مهرداد بهار اسم ببریم، ولی کسانی که ما رو با ابعاد معنوی اسطوره و اهمیت اسطوره در زندگی حتی امروزی ما نقش داشتن، واقعا جلال ستاری میتوان گفت که بیمانند بوده است. هر اثر جلال ستاری، چه کارهایی که ترجمه کرده از اسطوره شناسای برجسته مثل میرچا الیادی یا کارهایی که خودش نوشته، بسیار ابتکارآمیز بودند و اثر خیلی زیادی گذاشتند در شکلگیری جهان فرهنگی ایرانی امروز. به خصوص باید تأکید کنم بر کارهای تحقیقی او در اسطوره شناسی و کارهایی که روی اسطوره های ایرانی انجام داده، اسطوره های شرقی و مشابهاتش، یه جور اسطوره شناسی تطبیقی، اسطوره های شرقی و غربی رو که در کنار هم گذاشته و ابعاد بسیار با ارزشی رو در اسطوره شناسی و افقهای بیکران جهان اسطوره به ما نشون داده.
جلال ستاری نزدیک به 100 کتاب در زمینه‌های اسطوره‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی 60 سال به رشته تحریر درآورد. این کتاب‌ها عمدتاً کتاب‌های مرجع و شاخص در زمینه‌های تخصصی خود هستند. از مهم‌ترین آثار جلال ستاری می‌توان به پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر، آیین و اسطوره در تئاتر، نمایش در شرق، افسون شهرزاد، جانهای آشنا و ترجمه های از جمله اسطوره های عشق، دانش اساطیر و تأثیر سینما در کودک و نوجوانان اشاره کرد.
گزارشی بود از کیانوش فرید در یادبود زنده یاد جلال ستاری، نویسنده و اسطوره شناس.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر. حال سل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مادر پشمان قریپورم، جوون 18 ساله ی آباد که با 5 تا گلوله کشته شد.
این صدای مادران دادخواه است، زنانی که دادخواهی را از خون فرزندانشان آغاز کردند و به لبان تشنه فرزندان خوزستان رسیدند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
چرا آتیش میزنی؟ ملن سلمیه چرا تیر میندازی؟ بکه خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مزهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای، هیچ بیشرفی حق نداره، رجالت بکشید.
صدای زنی خوزستانی را شنیدید که در پس زمینه تاریک ویدئویی پربازدید فریاد می کشد. زنی که جمهوری اسلامی در 42 سال حاکمیت خود در گوش او خوانده است که مهمترین نقش و وظیفه‌اش خانه نشستن، به دنیا آوردن فرزندان و بزرگ کردن آنهاست. اما حالا نه تنها این زن، که بسیاری از زنانی که حاکمیت آنها را سر به زیر و آرام و فرمانبر می‌خواست به میدان آمدند. در روزهای گذشته میدان آزادی تهران میادگاه مادرانی بود که فرزندان معترضشان با شلیک گلوله جان باختند. آنها این گونه فریاد می‌زدند:
بچه‌های خودتان بچه‌های شما نیستن؟ بس نمی‌غیرتی. من مادر پشمان قریپورم، جوون 18 ساله ی آباد که با 5 تا گلوله کشته شد. با 5 تا گلوله جوونم کشتن. همه چه فریاد می‌زنم مادر پشمان. دادخواهی خونه من و افریقای بچه‌مو میکنم. هیچ خدایی را دست ندارم، ولی منتظر قابل دست شدن مادراتون نشید. روزی باشه که مادراتون مثل ما قابل دست بشن. بلنشید، بسته بردگی بسته.
مهمان برنامه این هفته صدای دیگر محبوبه عباس‌قلی زاده از فعالان مسائل زنان ایران ساکن آمریکاست. خانم عباس‌قلی زاده، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک دوگانگی گیر افتاده، آنجایی که از زنان میخواد که همه نقشای خودشون رو کنار بگذارن و نقش مادری رو بر عهده بگیرن، و در مقابل جایی که این مادران که حالا دادخواه خون فرزندانشون هستن به میدان میان، در میدان آزادی تجمع میکنن و از جمهوری اسلامی پاسخ میخوان در مورد خون ریخته شده فرزندانشون. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی میتونه از پس این موقعیت بر بیاد؟
نمیتونه، به دلیل اینکه هیچ کسی نتونسته تو هیچ کشوری تو هیچ دوره تاریخی نتونسته. علتش اینه که دادخواهی مادرانه یا اینکه مادران پیشتاز میشن برای اینکه توی جنگ و خونریزی، یا توی همین تو خوزستان هم ما دیدیم که مادرها جلو بودن وقتی که میخواستن آروم بکنن، یا تو چند تا صحنه هم توی اعتراضات دیگه تو شهرستانهای دیگه دیدیم حضور مادران کلن توی اعتراضات خیابانی، و به خصوص در سطحی که به مسئله دادخواهی برسه، یکی از طبیعی ترین و غریزی ترین فرم های جنبش زنان و جنبش فمینیستی بوده توی هم دوره های مختلف، هم توی مکان های مختلف، و خیلی هم یونیورسال و جهانیه. یعنی ما میبینیم توی تمام کشورها به فرم های مختلف اولین صفی که از زنان به خصوص توی جنبش هایی که به خشونت منجر میشه، تظاهرات خیابانی، اولین صف هایی که از زنان تشکیل میشه مادران در واقع پرقدرت ترین رهبران همون جلودارانی هستن که توی اون صف ها هست. بسیار بسیار امر اصیلیه در جنبش های زنانه حضور مادران در صف اول.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، سال هاست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه زنان رو از عرصه‌های سیاسی به عقب برونه. ما تعداد زنانمون در عرصه‌های سیاسی در دولت جمهوری اسلامی به تعداد انگشتان یک دست نمیرسه. در مجلس علی‌رغم اینکه تعداد زنان پرشمارتر از مجالس قبلی هست، اما میبینیم که اونها کاملا منفعل هستند در مورد مسائل زنان و حتی میبینیم که در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه‌های مختص زنان، برنامه‌های آشپزی و خانه‌داری و فرزندداری هست. اما همونطور که شما هم خیلی به درستی اشاره کردید، حتی ما می‌بینیم که اون زن خوزستانی عقب نگه داشته شده هم جایی میاد و در واقع صفی تشکیل میده بین نیروهای مهاجم و فرزندان خودش. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی نتونست در خانه نشین کردن زنان و دور نگه داشتن اونها از عرصه سیاسی موفق باشه؟
ببین، برای اینکه زنان خب نیمی از جامعه و نیمی از جامعه تنیده شده در اون نیمه دیگر، و یعنی که ما این همه لایه‌های مختلف و پیچیده اجتماعی، طبقاتی، سیاسی داریم، جامعه و زنان به هم آمیختن. زن که عنصر جدایی از مطالبات اجتماعی سیاسی جامعه که نیست. اون چیزی که زن رو زن میکنه و جدا میکنه از اون بخشای دیگر اجتماعی، مسئله آزادی و خودمختاری زنان هست و حقوقی که مطالبه میکنن. جمهوری اسلامی جلوی اون حقوق رو داره میگیره، جلوی اون خودمختاری رو داره میگیره. ولی از اونجایی که ما همیشه در جنبش های زنانه، در رفتارهای زنانه، همیشه راه های مختلفی رو برای آزادسازی و عملیات بخشیدن به خودمون پیدا میکنیم، شما میبینید اگر در مشارکت سیاسی از این طرف بسته بشه، در دیگری باز خواهد شد و خواهید دید که مثلا مادران در صف اول در میدان آزادی دارن و تظاهرات میکنن و شعار میدن و دادخواهی میکنن. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما باید یه چیزی رو به رسمیت بشناسیم، یک چیزی که در انسان وجود داره و اون تمایل به آزادی خودمختاریه. کلن در تعبیر جنبش های اجتماعی، ما الان دیگه جنبش فمینیستی و مشارکت زنان رو نمیتونیم از سایر جنبش‌های اجتماعی جدا بکنیم، چون اینها در هم تنیده شدن و هر چقدر که حتی به طور صنفی یا به طور خاص جلوی زنان گرفته بشه، عملیات زنان تو جنبش‌های دیگه همونطور که می‌بینید، فقط هم جنبش دادخواهی نیست، حتی مسئله خوزستان نیست، مسئله کارگران هم هست، شما می‌بینید که زنان خیلی فعال هستن، مسئله آزادی بیان هست، زنان خیلی فعال هستن. تمام عرصه‌هایی که می‌بینید الان در جنبش‌های زنده وجود داره، زنان توش نقش بسیار فعالی دارن. خیلی سخت اتفاقا الان بگردید فقط یک جنبش زنانه خیلی در واقع خاص خود زنان پیدا کنید. این دور زمونیه که ما الان داریم. بنابراین مشارکت سیاسی رو هم قطع بکنن، مشارکت اجتماعی و اقتصادی رو هم بخوان ببرن، همیشه از راه‌های دیگری این گیاه خودرو طبیعی راه خودش رو پیدا خواهد کرد و خواهد اومد بالا. مهمترین موضوع سر اینه که اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در اینه که فکر میکنه میتونه این گیاه رو با قطع کردنش مهار بکنه، در حالی که باید اتفاقا نگاه بکنه به این گیاه که نیازهایی داره، که البته اگه بود خب تا حالا اصلا مشکلی نداشتیم با این رژیم. مشکل رژیم این هست که کلن نمیبینه اونطوری که مردم میخوان.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، به نظر شما یا میشه از منظر دیگری هم به موضوع حضور مادران در جنبش های اجتماعی نگاه کرد؟ آیا این امکان وجود داره که فعالان جنبش های مختلف، از جنبش معلمان تا کارگران تا فعالان جنبش زنان، در برابر حاکمیت در واقع صفی از مادران رو به خط اول بفرستن تا بتونن از همه شعارهای سیاسی اجتماعی که جمهوری اسلامی در حرمت مادرانگی سر داده استفاده کنند؟
این حرکت آگاهانه است، ولی نه آگاهانه‌ای که بر اساس نقشه کشیدن باشه، یعنی یک مانیپولیت کردن و فریب دادن جامعه و افکار عمومی باشه، به این معنی که بیان یک سری مادر رو به صورت سازماندهی شده جمع بکنن بفرستن جلو و بعد بخوان منویات در واقع خودشون رو داشته باشن. خیلی طبیعی این اتفاق میفته. طبیعیش هم برای اینه، ببینید توی جنبش دادخواهی، اعتراضات خوزستان یا همین معلمان و کارگران، شما وارد یک جمعی میشین که اینها معترضن. اون کسی که بیشتر تأثیر روی شنونده میذاره و کلن موتور محرکه اون جنبش هستش، اون حس صلح مادرانه و اون فریاد مادرانه است. اون حس مادرانه که میخواد امنیت رو در این حال که برای گروه نگه میداره، در این حال که میخواد گروه به خشونت کشیده نشه حرکتش، در این حال صدای اون گروه هم میخواد باشه. جنبش هم دو بخش داره، یه بخش اون بخش سازماندهی کننده است، یه بخش اون صدا. من فکر میکنم که تو این کانتکستی که الان ما داریم حرف میزنیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی ارزش مادری، در واقع تنها ارزشی رو که نتونسته انکار بکنه و فقط داره بازتولیدش میکنه به فرمای مختلف، ارزش مادری هستش، این خودش باعث شده که مناسب ترین صدایی که بتونه هم صلح رو برقرار بکنه، هم دادخواهی بکنه، جلوی خشونت رو بگیره و در این حال بسیج بکنه مردم رو، صدای مادران.
با سپاس از محبوبه عباس‌قلی‌زاده به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.